مقامات امنیتی از اعزام سربازان اضافی به ولسوالی خان‌آباد ولایت کندز خبر دادند. حمله اخیر طالبان در شاهرای پروان بامیان نگرانی های جدی را ایجاد کرده است و نشست گروه 20 در جرمنی به پایان رسید. این گزارش ها را در جریان این برنامه مشنوین، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. حکومت افغانستان امروز در مورد پیشرفت‌های این کشور بعد از کنفرانس بروکسل با تمویل کنندگان و شرکای مالی بحث و گفتگو می‌کند. نشست گروه 20 در هامبورگ جرمنی بدون شراکت آمریکا در توافق پاریس خاتمه یافت و متارکه در جنوب غرب سوریه امروز برقرار می‌شود. تفصیل خبرها. وزارت مالیه افغانستان نشست کلیدی را به نام نشست بورد مشترک نظارت و انسجام امروز به ریاست اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان در کابل برگزار می کند. در اعلامیه وزارت مالیه آمده است که در این نشست در مورد پیشرفت‌های بعد از کنفرانس بروکسل و تطبیق تعهدات آن با سفیران و تمویل کنندگان و شرکای مالی بحث می‌شود. بر اساس خبرنامه، در نشست امروز محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، تادامیچی یاماموتو نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان و نمایندگان کشورهای تمویل کننده شرکت می‌کنند. جامعه جهانی در کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان که در ماه اکتبر سال گذشته به میزبانی اتحادیه اروپا برگزار شده بود، وعده کمک 15.2 میلیارد دلاری را به افغانستان داد. مبارزه جدی حکومت افغانستان بر ضد فساد اداری از شرطهای اساسی جامعه جهانی بود. یک مقام وزارت فواید عامه می گوید کار بالای 30 گزینه برای ساختن تونل جدید در مسیر سالنگ آغاز خواهد شد. انجینیر محمد رجب نشاط رئیس شاهرای سالنگ ها در وزارت فواید عامه در صحبت تلفنی با رادیو آزادی در این مورد گفت:
کار بالای خود تونل صورت بگیره بعد از 26 ماه، اما کار تکنیکی که
قرارداد مطالعات تکنیکی و طرح تونل جدید سالنگ میان وزارت فواید عامه افغانستان و یک شرکت استرالیایی برزش 6.19 میلیون دلار روز شنبه در کاخ سپیدار امضا شد. تیم ملی کرکت افغانستان بر رقابت در برابر کرکت بازان MCC در میدان لاردز انگلستان آمادگی می گیرد. این مسابقه روز سه‌شنبه انجام می شود. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت. و می گوید لاردز یک میدان تاریخی و بسیار قدیمی است که در آن بازی های تاریخی میان تیم های نیرومند جهان صورت گرفته است. مسابقه ما هم تاریخی خواهد بود، چون چهره های برتر کرکت دنیا در برابر افغان ها بازی خواهند کرد. حمید حسن و محمد نبی ایساخیل دو عضو تیم ملی افغانستان عضویت MCC را هم دارند. وال هم چند خبری از جهان. نشست گروه 20 در هامبورگ جرمنی در حال به پایان رسید که ایالات متحده آمریکا توافق اقلیمی پاریس را نپذیرفت، ولی 19 اقتصاد بزرگ دیگر با پذیرفتن توافق سال 2015 پاریس آن را تغییر ناپذیر خواندند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در سخنرانی پایان نشست G20 گفت:
Ich vertrete die Meinung, dass man immer miteinander reden soll und nicht so viel.
وی میگوید بسیار خوشحالم که دیگر سران کشورهای گروه 20 در مورد پیمان پاریس به توافق رسیدند و آن را تغییر ناپذیر خواندند.
Unsere Freude sehr lange gedauert.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته از پیمان اقلیمی پاریس بیرون شد. در کشمیر تحت کنترل هند نیروهای حکومتی با معترضان که به سوی آنان سنگ پرتاب می کردند دیروز درگیر شدند و از گاز اشکاور کار گرفتند. معترضان شعارهای به طرفداری شورشیان و پایان حاکمیت هند سر دادند. در نتیجه درگیری ها حداقل 15 تن زخمی شدند. کمال کلیچدار اوغلو رهبر اپوزیسیون ترکیه پلان دارد امروز در پایان مارش های یک ماهه که در آن هزاران تن از انقره به استانبول راهپیمایی کردند در یک گرد همایی سخنرانی کند. کلیچدار اوغلو رهبر حزب سکولار جمهوری خواهی مردم ترکیه دیروز گفت وی در سازماندهی این راهپیمایی دخیل بود تا بی قانونی ها و بی عدالتی های موجود در سیستم محاکم ترکیه را برملا سازد. او گفت من چرا راه پیمایی می کنم؟ این راه پیمایی که 450 کیلومتری یک هدف دارد که عبارت است از عدالت. حامیان کلیچدار اوغلو می گویند هدف این مارش که به تاریخ 15 جون در انقره آغاز شد ابراز اعتراض بر ضد پالیسی های رئیس جمهور رجب طیب اردوغان و دستگیری یک عضو حزب سکولار جمهوری خواه بوده است. قماندانان نظامی عراق میگویند نیروهایشان به درهم شکستن گروه دولت اسلامی در شهر موصل فقط 10 متر فاصله دارند. گزارش شده که جنگجویان گروه دولت اسلامی گفتند تا به مرگ خواهند جنگید. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا میگوید متارکه‌ای که قرار است در جنوب غرب سوریه برقرار شود قدم مهم برای یک صلح احتمالی در تمام نقاط آن کشور است. اچ آر مکماستر دیروز گفت قرار است این متارکه سر از امروز یک شنبه ساعت 12 روز به وقت محل در جنوب غرب سوریه آغاز شود. آقای مکماستر متارکه را اولویت ایالات متحده خوانده و گفت که اداره ترامپ از پیشرفتی که برای رسیدن به این متارکه صورت گرفت تشویق شده است. و قرار است رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا امروز در اولین سفر رسمیش به اوکراین وارد کیف شده و با رئیس جمهور پترو پروشنکو ملاقات کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که قرار است آقای تیلرسون در دیدارش از اوکراین روی تعهد کشورش به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین تاکید کند. پایان اخبار. ساعت 9:07 که از صبح به وقت افغانستان است، تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. مقامات امنیتی از اعزام سربازان اضافی به ولسوالی خان آباد ولایت کندز خبر می دهند.
هم افراد مردود و مخالفی مثل هم افراد مسلح
حمله اخیر طالبان در شاهرای پروان با میان نگرانی های جدی را ایجاد کرده است. نشست گروه 20 در جرمنی به پایان رسید.
Aber ich bin sehr froh, dass alle anderen Staats- und Regierungschefs der G20 sich darüber einig sind, dass
das از اولو احوال کوچکترین کشورهای جهان نیز به شما گزارش داریم. برنامه‌های افتوار جوانان و حقیقت چیست را نیز آماده نشر خواهیم داشت، با ما باشین. با سلام دوباره و روز شما خوش، شنونده های گرامی، زرغونه منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. یک مقام امنیتی کندز از اعزام سربازای اضافی به ولسوالی خان آباد در آینده نزدیک خبر داده. خان آباد روز جمعه شاهد یک درگیری شدید بین افراد مسلح وابسته به قماندانای محلی بود که در او 6 تن زخمی شدند. مصطفی صدیقی جزئیات دارد.
قماندان امنیه کندز میگوید به زودی عملیات نظامی را در ولسوالی خان آباد که به تازگی شاهد ناامنی ها بوده آغاز خواهند کرد. جنرال عبدالحمید حمیدی در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی زمان آغاز عملیات را مشخص نساخت. اما افزود که در کنار طالبان فرصت طلبانی که از جنگ نفع میبرندم در ناامنی ها دست دارند.
نیروهای امنیتی دفاعی مسخر در کندوز مصمم بر اینند که طی پلان مشترک امنیتی با نظام قوت ریزرفی در ولایت در ولسوالی خان‌آباد ما بتانیم که اونمو افراد مطلعی که باعث اذیت و آزار مردم میشه در بعض جنایات دخیل است بتانیم او را دستگیر بکنیم و پلی قانون بسپاریم. دیگر شک نیست که هم افراد مربوط به مخالفین است هم افراد مطلع به اصطلاح فرصت‌طلب.
خان آباد که تقریبا در 30 کیلومتری شهر کندوز موقعیت دارد در سالهای 2016 و 2017 برای مدت کوتاه به تصرف طالبان در آمده بود. روز جمعه حیات الله امیری بولسوال خان آباد گفت که در درگیری میان افراد وابسته به قوماندانان محلی رقیب در این ولسوالی 6 غیر نظامی زخمی شدند. گفته شد که هیچ یک از این گروه ها گمان نمی رود که با طالبان ارتباط داشته باشد. علا نور یکی از باشندگان خان‌آباد در صحبت با رادیو آزادی از بی‌بندوباری افراد مسلح غیر مسئول نالید و از حکومت اقدام فوری خواست.
هر ورځ جنگ ده، هر ورځ عوامون نه دی راځي، بس دغه جګړې دي بس ناخوالې دي، او دلته د کلیو کور کې بس غیر مسئول کسان دي، هغوی باندې هر کور باندې 40 نفره 30 نفره راغلي دي ناستي، او هغوی باندې ډوډۍ اواره کلي دي او څوک مواز نه اوري.
خبرنگار رادیو آزادی در محل میگوید برخی از باشندگان ولسوالی خان‌آباد به دلیل حضور افراد مسلح غیر مسئول مجبور به ترک خانه هایشان شدند. در دیگر مناطق کندوز هم مردم از ناامنی ها شکایت داشتند. با این وصف جنرال حمیدی افزود که برای جلوگیری از چنین رویدادهای دست به کار شدند که طرح امنیتیشان مشمول ایجاد پوسته های تلاشی، گزمه ها و نیز بازرسی خانه های مشکوک می شود. به تازگی نیروهای امنیتی افغان توانستند شاهراه کندوز علی آباد را که از سوی طالبان بسته شده بود دوباره برای رفت و آمد باز کنند.
با مسائل امنیتی میمانیم. پس از حمله طالبا بر بخشی از شاهرای پروان با میان که این شاهرا از دری غوربند عبور کرده نگرانی های ایجاد شده، چون به گفته برخی از منابع دسترسی طالبان به محل، البته حمله طالبا در این محل منتج به نگرانی های شده، چون طالبا از این شهر را شمار از مسافرین هم با خود بردن. احمد هنایش جزئیات دارم.
حمله مخالفین مسلح دولت در شهرهای پروان بامیان و مسدود ساختن این شهر را برای چندین ساعت نگرانی های را به وجود آورده است. اواخر روز شنبه گروهی از طالبان مسلح در منطقه مرزی میان دره آشابه ولسوالی جبل سراج و قریه باغ افغان ولسوالی شینواری پروان که شامل دره قرمنده است حمله کردند. نجیب الله فهیم رئیس شورای انکشافی ولسوالی جبل سراج ولایت پروان میگوید طالبان مسلح 4 تن از مسافرین را از این شهرها با خود بردند و شهرها را برای ترافیک بسته بودند.
ساعت 4:30 بعد طالبان از ساحه کل ایر آمدند در پل آشابه، یک موتر 2000 کورولای 2000 است که خواستند دیده به در آشابه دیده به دوباره انتقال دارند، موتر نبردند، فقط 4 نفر مسافرین دیده ساعت 6 بجه این رساندند به ساحه کل ایر. دشمن از ساحه کل ایر آمده بود در پل آشابه، موتر کورولای 2000 با تعداد 4 نفر مسافرین است را میکنه از موتر دیگر تافلند و نوستشان معلوم نیست. مرکز بسیار قوی از یاد از ساحه کل ایر است که در اونجا دولت باید توجه جدی داشته باشند که همیشه مردم آشابه، مردم جبل سراج، شهرهای غوربند از ساحه کل ایر همیشه از دشمن یک مرکز بسیار قوی داره که در این اصلا باید دولت توجه داشته باشد. اگر دولت بی‌تفاوتی بکنه همیشه این اذیت آزار شاید بر مسافرین باشد، مردم باشد.
در این حال ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند با ارسال یک پیام تلفنی به رادیو آزادی گفته است شهرهای پروان بامیان را در آغاز دره قربند برای ترافیک و به خاطر عبور کاروانهای نظامی نیروهای امنیتی بستند. اما محمد معصوم فرزایی قمندان امنی ولسوالی جبل سراج در این مورد با رد ادعای طالبان به رادیو آزادی گفت شهرهای پروان بامیان را دوباره برای ترافیک باز کردند.
چه طرف بوده کردن، یک سه تا گیلا دادن، یک نامعلوم است فعلا که متراه یا بردن دیگه فعلا یک نامعلوم است. پول دلورا بودن، یک تا چورده بود، یک تو مالویش شینواری بود از یک قریه، همین بچا بودن دیگه کدام کوکتای مهم نبودن.
این برای بار اول است که طالبان مسلط در آغاز دره قربان از طرف روز بخشی از شهرهای پروان بامیان را به تصرف خود گرفته و این شهرها را بر روی ترافیک و بخصوص بر روی رفت و آمد نیروهای امنیتی مسدود کرده.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
باشنده های شهر میمنه از افزایش نامنی ها در مسیر شاهرای عمومی میمنه مزار شاکی هستند. شهروندای میمنه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که راه مواصلاتی بین میمنه مزار اوقدر ناامن است که مسافرین هنگام سفر با خانواده هایشان خداحافظی کرده و حتی اطمینان ندارند که صحت و سلامت دوباره به خانه هایشان برمی گردن یا نه. اونا از دولت و خصوص نیروهای امنیتی جدن تقاضا می کنند که هرچی عاجل امنیت و آرامش شاهرار را تأمین کنند تا باشه که مردم بتونن با خاطر آرام دری را رفت و آمد کنن. رحمت الله رها جزیات دارم.
ناامنی های شاهراه نمبر یک ساکنین ولایت فاریاب را به سطوح آورده است. اهالی فاریاب می گویند با گذشت هر روز امنیت شاهراه عمومی میمنه مزار بدتر شده و مردم نمی توانند با خاطر آرام در این مسیر سفر کنند. دو تن از باشندگان فاریاب در خصوص افزایش ناامنی های شاهراه نمبر یک چنین می گویند.
زبیح الله هستم، یک تن از باشندگان شهر میمنه. متاسفانه قسمی که ما شاهدین صحنه بودیم وضعیت شاهراه بسیار خراب است. حتی وقتی که شما از مزار شریف حرکت میکنین تا خود شهر میمنه فقط توکل به خدا، از زندگیتان از جانتان هیچ امیدی نیست و همین امر باعث شده که زیادی از شهروندان شهر میمنه از یک طرف کوچشان رو میبرند با ولایتایی که نسبتاً امنیتشون خوبتر است. ما از دولت تقاضای ما است که امو امنیت نسبی که چند سال قبل در می شهرها وجود داشت امور دوباره پس بر مردم برگردانند و مردم بتونن به خاطر آرام از این راه عبور بکنن و مشکلاتشان رفع شه.
به نام خدا سید زین الدین آبیدی هستم، یک تن از باشندگان شهر میمنه. گذشتن در یک کلام مسیر شهرهای میمنه الی مزار شریف در حقیقت گذشتن از پلی سرات به همین ترتیب شده، هم برای کسبه هم برای مردم عام و هم برای کسایی که مامورین دولتی هستند و یا با مؤسسات کار میکنن اونا خوب طبعا، اما برای مردم عام هم مشکلات ایجاد کردن. شما میدونید تنها شهرهایی هست که تامین کننده مایحتاج عمومی مردم از لحاظ ارتزاقی و مواد خوراکی در فاریاب مزار شریف است، نزدیکترین مسیر، و ما از مسئولین جدا خواهش میکنیم که به خاطر رفع مشکلات مردم یک بری بیاندیشن و از مخالفین هم خواستار ازی هستیم که برای مردم عام حداقل اینا مزاحمت ایجاد نکنن.
این در حالی است که مقام های محلی فاریاب از راه اندازی عملیات نظامی تحت نام نوید در مسیر شاهراه عمومی خبر داده، میگویند از یک هفته بدین سو عملیات وسیع از سوی قوات های مشترک افغان در شاهراه نمبر یک راه اندازی شده که در مسیر آن ولسوالی های خواجه سبزپوش، شیرین تگاب، دولت آباد و ولسوالی های چهارگانه اندخوی قرار دارد. عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب میگوید
در نتیجه از عملیات نمید 5 طالب مسلح در ولسوالی دولت آباد کشته شده و همچنان 2 نفر زخمی داشت طالب در ولسوالی دولت آباد، 1 طالب مسلح در ولسوالی شیرین‌تگاب کشته شده و همچنان 3 نفر دشمن مجروح داشت در ولسوالی شیرین‌تگاب. در جریان از این نبردها صرف 1 نفر از نیروهای پلیس ملی ما شهید شده، 1 نفر از افراد خیزش های مردمی ما جراحت سطحی برداشته که به فضل خداوند وضع صحی از اون مجروح کاملا خوب است. در ولسوالی دولت آباد که در قریه توپخانه قلعه به اثر اصابت مرمی دشمن یک خانم شهید شده و 4 فرد ملکی که مشمول یک طفل است مجروح شده.
مقام های امنیتی فاریاب همچنان میگویند عملیات یاد شده خاتمه نیافته و مسیر شاهراه از میمنه تا جوزیان شامل پلان عملیات آنها می باشد و آنها تصمیم دارند که امنیت و آرامش مسیر یاد شده را از وجود طالبان جنگجو پاکسازی نموده و با افراز پوسته های جدید امنیتی آرامش دائمی را برای باشندگان فاریاب به خصوص مسافرین این بزرگ راه برقرار کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نشست گروه 20 هامبورگ جرمنی بدون شراکت آمریکا در توافق پاریس خاتمه یافت. جزئیات این خبر تا لحظات بعد به شما داریم، ولی قبل از او همکارم سید سمیع عباس مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
نشریه اینترنتی دیلی کالر که از واشنگتن نشرات میکند در شماره اخیر خود مطلبی را به قلم یک دگروال متقاعد آمریکایی به نشر رسانده است تحت عنوان مشکل افغانستان پاکستان است. نویسنده به سخنان سفیر قبلی پاکستان در واشنگتن اشاره نموده و گفته است که حتی سفیر سابق خود پاکستان خواهان اقدامات جدی علیه اسلام آباد می باشد. این صاحب منصب متقاعد آمریکایی می نویسد آمریکا تا زمانی در جنگ افغانستان پیروز شده نمی تواند که پاکستان از حمایت طالبان افغان، شبکه حقانی و دیگر گروه های تروریستی دست بردارد. نویسنده می افزاید در این مورد نباید اشتباه کرد که پاکستان خواهان پیروزی آمریکا در افغانستان نیست، زیرا پاکستان افغانستان را یک کشور تحت نفوذ خود می شمارد. نویسنده به میلیاردها دلار کمک آمریکا که در دوره‌های رهبری جورج دبلیو بوش و باراک اوباما به پاکستان داده شده است اشاره نموده می افزاید این کمک ها هیچگاه پاکستان را مجبور نکردند که با طالبان افغان رابط و کمک های خود را قطع نماید. به نوشته نشریه پاکستان یک ملت واحد و طبیعی نیست، بلکه یک کشور است که در نتیجه تقسیم شدن هند بریتانیوی از ملت‌های پارچه شده مختلف تشکیل شده است. به نوشته نویسنده مفکوره تقویه اسلامگرایی و افرادگرایی در پاکستان در وقت حکمرانی رئیس جمهور سابق پاکستان جنرال ضیاءالحق طرح‌ریزی شد و هدف از آن سرکوب کردن جنبش‌های قومی و جدایی طلبی در این کشور بود. روزنامه هفینگتن پست در شماره اخیر خود در مورد خراب شدن وضعیت امنیتی در افغانستان مطلبی را به نشر رسانده و در مورد انتظار همه برای تکمیل پالیسی آمریکا در قبال افغانستان سخن می‌گوید. روزنامه به حملات خونبار پی هم در ماه مبارک رمضان در افغانستان اشاره نموده می‌نویسد در حالی که افغانستان در آتش می‌سوزد بسیار چشم‌های امیدوار انتظار پالیسی نو واشنگتن می‌باشند. روزنامه می افزاید انتظار می رفت که رئیس جمهور دونالد ترامپ در پایان اجلاس سران کشورهای ناتو در بروکسل پالیسی و یا استراتژی نو خود را در قبال افغانستان اعلان نماید. اما برای مهار کردن وضعیت امنیتی افغانستان که هر روز بدتر می شود تا حال کدام برنامه اعلان نشده است. روزنامه می نویسد تمام نشانه ها دلالت بران می کنند که افغانستان به یک باتلاق تبدیل شده است و رئیس جمهور آمریکا برای بیرون شدن از این باتلاق باید به زودی راهی را انتخاب کند.
نشست گروه 20 در جرمنی به پایان رسید. شماره از کشورهایی که شرکت کننده تقریبا تمام کشورهای شرکت کننده در این جلسه توافق اقلیمی پاریس پذیرفتن، ولی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این توافق را نپذیرفت. نشست دو روزه با تظاهرات گسترده و درگیری بین محترزین و پلیس هم به همراه بود. همکار مصطفی صدیقی جزئیات بیشتری مسئله را دارد.
نشست گروه 20 در هامبورگ جرمنی نتوانست نظر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را در مورد تغییرات اقلیمی تغییر دهد. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در سخنان پایانی این نشست دو روزه دیروز گفت 19 اقتصاد بزرگ جهان و جز از ایالات متحده آمریکا بر سر پیمان تغییرات اقلیمی پاریس به توافق رسیدند.
Aber ich bin sehr froh, dass alle anderen Staats- und Regierungschefs der G20
بسیار خوشحالم که دیگر سران کشورهای گروه 20 در مورد پیمان پاریس به توافق رسیدند و آن را تغییر ناپذیر خواندند. آنان توافق کردند که مسئولیت‌های ما در مورد توافق اقلیمی پاریس باید به زودترین فرصت ممکن اجرایی شود و این که ما بر سر ساختن یک برنامه عمل زیر نام برنامه عمل هامبورگ در مورد تغییرات اقلیمی و انرژی توافق کردیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ماه گذشته از توافق تغییرات اقلیمی سال 2015 پاریس خارج شد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت که کشورش در 12 ماه دسامبر برای دست یافتن به پیشرفت‌های بیشتر در زمینه تطبیق توافق پاریس نشست دیگر را میزبانی خواهد کرد. همچنین به نقل از مکرون گفته شده که او هنوز هم امیدوار است ترامپ را ترغیب کند که نظرش را در مورد توافق پاریس تغییر دهد. در حاشیه این نشست دونالد ترامپ و همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین برای بیش از 2 ساعت رو در رو گفتگو کردند. به اساس گزارش ها دو رهبر بر سر شمار از مسائل از جمله جنگ سوریه به یک نقطه نظر مشترک رسیدند. همزمان با برگزاری این نشست دو روزه، معترضان به نظام سرمایه‌داری در هامبورگ دست به تظاهرات زدند که به درگیری میان معترضان پلیس جرمنی انجامید. مقام ها گفتند که بیش از 200 پلیس زخمی شده و بیش از 200 معترض هم بازداشت شدند.
عدالت و مبارزه با فساد، برنامه جدید از رادیو آزادی هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 عصر به گونه زنده. شماره های تماس 0799-20-35-40 و 0700-82-27-55.
شنونده عزیز، چی فکر میکنین که کدام کشور کوچکترین کشور جهان است؟ همکارم فرشته نگاه پاسخ ای سوال به شما داره.
در سلسله معرفی 10 کوچکترین کشور جهان، اکنون 5 کشور دیگر را به معرفی میگیریم. پس از گرنادا، مالتا، مالدیف، سنت کیتس و نیویس، لختنشتاین، سان مارینو پنجمین کشور کوچک جهان است که 61 کیلومتر مربع مساحت دارد و 30,000 جمعیت در آن زندگی می کنند. سان مارینو در جمع یکی از کشورهای ثروتمند از نظر تولید ناخالص داخلی به شمار می رد. پس از سان مارینو، توالو با مساحت 26 کیلومتر مربع در شمار 4 کشورهای کوچک جهان قرار دارد و در اقیانوس آرام در شمال شرق استرالیا واقع است. این کشور حدود 10,000 جمعیت دارد. توالو 8 کیلومتر سرک و تنها 1 شفاخانه دارد. شماره 3 نارو با مساحت 21 کیلومتر مربع در شرق استرالیا واقع است و در دهه 1980 میلادی به خاطر معدن فسفرسش شهرت زیاد حاصل کرد. اما اکنون این معدن کاهش یافته و میزان بیکاری در این کشور 90% است. نارو با بیشترین افراد فربه جهان دارای بالاترین سطح بیماری شکر است که 40% از نفوذ آن از این مرض رنج میبرند. شماره 2 موناکو با مساحت 2 کیلومتر مربع خانه بیشترین تعداد میلیونرها و میلیاردرهای جهان است. این کشور از 3 طرف با فرانسه و از 1 طرف با بحیره مدیترانه را دارد و جمعیت 36,000 نفری کشور به زبان فرانسوی صحبت می کنند. و شماره 1 بالاخره واتیکان با مساحت 0.44 کیلومتر مربع کوچکترین کشور جهان است که در روم پایتخت ایتالیا واقع است. واتیکان مرکز کاتولیک های جهان شناخته می شود و بزرگترین کلیسا نیز در این کشور موجود می باشد.
شنیدین که گرینادا، واتیکان، موناکو و مالتا از جمله ای که کوچکترین کشورهای جهان هستند. شنونده عزیز، از کوچکترین کشورهای جهان به کوچکترین جاده های کابل میریم و پیام های شما را میشنویم.
پیام ها و پاسخ ها.
مثل بنده افسران جوان اردوی از بخ نظر به تنقید تشکیل اردوی سابق با عمر 40 سال به تقاعد جبری سوق می شوید. آیا اصل قانون مردم سالاری همین است؟
من یک جنرال نظامی هستم. ارکانی هر خانه نشین ما خیلی زیاد کوشش کردیم من برای ما کس وظیفه نمیتن. تکتیکای جنگ زیاد تغییر کرده. کسایی که نظر به ارتباطات یک وظیفه را گرفته وظیفه را پیش بردن نمیتونه.
جنرال عبدالامان معین وزارت دفاع و همچنان سرپرست گارنیزون کابل، شنیدین سب شما بیت نفرای با تجربه ضرورت دارین، در این مورد چی گفتنی دارین سب؟
ای دوستایی که البته مراجعه نکردن، معیارای نمیست که باید ریفرم شوند. پیش از اینکه ریفرم شوند امتحان گرفته میشه. اردوی ما و پلیس ما از نقطه نظر تشکیلاتی اما سقف تشکیلاتی معلوم از ما چقدر جنرال داشته باشیم، چقدر منصبدارای جوان، افسرای جوان داشته باشیم، به اصطلاح سقف تشکیلاتی تا کل قدمه ها معلوم است. تمام دوستا و برادرانی که اصلا در گذشته در اردو بودن، اجال اصلا به اونا ضرورت هم است، ولی روی ادنو میارا چون مراجعه نکردن، فکر کنم که فعلا در اردو اینا وضعیت ندارن. مگر دروازه اردوی ملی افغانستان با همون میارا بروی تمام افسران، بروی تمام برای که نمی میارا را میل کردن در خدمت دناس، مگر به این شکلی که هر کسی اردو را شخصی ساخته باشه دیگه من فکر نمی کنم. نظر برادر خود ما رد نمی کنم، امیدوار هستم با مو تجارب کاری دارن یه معیار را پیش خود محاسبه کنن، روی از معیار را بیان در وزارت دفاع ملی در پیجنتون ثبت نام بکنن، باز وضعیت اردوی ملی افغانستان را کمایی کنن.
ساعت 9:30 است. یک بار توجه کنین به سرخط خبرها. حکومت افغانستان امروز در مورد پیشرفت‌های این کشور بعد از کنفرانس بروکسل با تمویل کنندگان و شرکای مالی بین المللی بحث می‌کند. حمله اخیر طالبان در شاهرای پروان بامیان نگرانی های جدی مردم را در مردم محل ایجاد کرده است. نشست گروه 20 در هامبورگ جرمنی در حال به پایان رسید که ایالات متحده آمریکا توافق اقلیمی پاریس را نپذیرفت، ولی 19 اقتصاد بزرگ دیگر با پذیرفتن توافق سال 2015 پاریس آن را تغییر ناپذیر خواندند. در کشمیر تحت کنترل هند نیروهای حکومتی با محترزین که به سوی آنان سنگ پرتاب می کردند درگیر شدند و از گاز اشکاور استفاده کردند. در نتیجه این درگیری ها حداقل 15 تن جراحت برداشتند. کمال کلیچ دار اغلو رهبر اپوزیسیون ترکیه پلان دارد امروز در پایان مارش های یک ماهه که در آن هزاران تن از انقره به استانبول راه پیمایی کردند در یک گرد همایی سخنرانی کند. قماندانان نظامی عراق میگویند نیروهایشان به درهم شکستن گروه دولت اسلامی در شهر موصل فقط 10 متر فاصله دارند. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا میگوید متارکه‌ای که قرار است در جنوب سوریه برقرار شود قدم مهمی برای یک صلح احتمالی در تمام نقاط آن کشور است. با سلام دوباره شنونده های گرامی میپردازیم به دومی برنامه. همکارم شاپور صابر گزارش جالب را از هرات فرستاده در مورد خواست زنان و خانم دخترای افغان در مورد ای که نامهایشان باید گرفته شود و به نام برادرایشان، همسرایشان و پدرایشان یاد نشن. این گزارش جالب با هم مشنویم.
این روزها زنان فعال در مناطق مختلف افغانستان کمپاین وسیع را برای هویت دادن به زنان افغان در صفات اجتماعی برانداختند. در این کمپاین تلاش می شود که دیگر گرفتن نام زن در جامعه افغانی عیب پنداشته نشود و مردان از گرفتن نام مادر، همسر و یا هم دخترشان احساس ننگ نکنند. این حرکت مدنی از ولایت هرات در غرب افغانستان آغاز یافته و اکنون در برخی دیگر از ولایات این کشور نیز گسترش یافته است. لاله عثمانی یکی از مسئولین این کمپاین میگوید در پلوی هزاران زن صدها مرد نیز در این مورد با زنان هم نوا شدند.
هزاران نفر ما در گروه های خود داریم و تمام مردم افغانستان، این از ولایت هرات از یک ایده شروع شد و این گسترش پیدا کرد در سطح ولایت و در کابل و حالا ما حتی از در ولایت شمالی هم داریم کمپاین میکنیم. در ولایت شمالی هم ما داریم کسانی که روی این موضوع کار میکنن و مردم همراه شدن، همینطور در نیمروز و در کندوز داریم.
در افغانستان زنان بیشتر به نامهای پسر، پدر و یا هم همسرشان یاد میشوند. شمار از اعضای این کمپاین میگن کوشش خواهند کرد تا با استفاده از این برنامه زنان هویت اصلیشان را به دست آورند.
حداقل تلنگری برای مردم ایجاد میکنند که باعث میشه همه مردم بالاخره کم کم به این نتیجه پی ببرند که میتونن اسم زن خور، اسم مادر خور، اسم خواهر خور در جامعه بگن و شرمی از اون نداشته باشن.
اسم یک خانم تقریبا بگم ننگ حساب میشه یا شرم میشه، یا اکثر فامیلا هستن یا اکثر آقایان هستن و که اونا اسم یک خانم هیچ وقت نمیگیرن و خانمای ما معمولا در داخل جامعه به عنوان مادر فلانی، همسر فلانی، خواهر فلانی یا دختر فلانی نام یاد میشن.
اما با توجه به وضعیت حاکم در جامعه افغانی، آیا این کمپاین موفق خواهد شد؟ شماره از اعضای شورای ولایتی هرات در پاسخ به این پرسش میگن اگر به گونه درست برای مردم آگاهی داده شود، این اقدام نتیجه قناعت بخش را به دنبال خواهد داشت. جهانتاب تایری، یک عضو شورای ولایتی هرات:
از طریق جوانان ما که به خصوص آقایون باشه بیشتر انعکاس پیدا کنه گام بسیار نیکی است. بیشتر یک رواج شده، یک چیزی به زور به خورد مردم داده شد. فلانی من یقین کامل دارم که تاثیر خیلی خوبی داره.
فعالین حقوق زن در ولایت هرات حفظ نام زنان را حق قانونیشان میدانند. ماریا بشیر، رئیس اسبق سارانوالی استیناف هرات و یک تن از فعالین حقوق زن، برگزاری این کمپان را تلاشی برای هویت زنان در افغانستان میداند.
در قوانین افغانستان در هیچ جایش معنی نشده که کسی نباید اسم زن ببره. فلحاظا در همه جای زنها هم هویتشان و شخصیتشان به نام خودشان مشخص میشه و هیچ سند مدار اعتبار قانونی نیست مگر آنکه اسم و هویت خود شخص در او درج شده باشه.
در خیلی از مناطق افغانستان گرفتن نام زن عیب پنداشته میشود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
جوانان عزیز، سلام. با امید صحت و سلامتی هر یکتان، در برنامه این هفته ما در استودیوی رادیو آزادی یک جوان موفق را با خود داریم. شاید صدایش به گوش اکثریت شما آشنا باشد. چه خوب است که قبل از معرفی یک زمزمه کوتاه از این جوان را بشنویم.
روز شنبه دیدمت، محتاج یک شنبه شدم. روز شنبه دیدمت، محتاج یک شنبه شدم. چون دو شنبه نامدی، آرام سه شنبه نمان. روز شنبه دیدمت، محتاج یک شنبه شدم.
بله شنونده های عزیز، آواز را که شنیدید از هوشنگ فانوس بود. هوشنگ فانوس یکی از آوازخوانان جوان کشور می باشد و موسیقی را به شکل مسلکی آموخته. وی در سال 1382 به لیسه مسلکی موسیقی را فرا گرفت و بعداً به پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل را پیدا کرد و در سال 1389 از رشته موسیقی این پوهنزه فارغ شد. خوب است که بقیه سخنان را از خودش بشنویم که چگونه به موسیقی رو آورد و مشوق اصلیش کیها بود. میشه که برای ما بگوین چی انگیزه باعث شد که خودت رو به موسیقی آوردی و علاقه من شدی که آوازخوان شوی؟
هر انسان یک استعداد در وجودش نهفته است که او را اکثرا والدین آدم تشخیص میکنه و از مرا پدر جانم که یگانه مشوق اصلیم بود، همچنان اعضای فامیل تماما مشوق بود، ولی پدرم زیادتر، چون خودش هم در بین هنر و شعر و این گپا همیشه سر و کارش بودم و مرا تشویق میکرد، چون نوازم که وقتی که شنید. جالبشی بود که در زمان طالب گو وقت بسیار با مشکل آدم آواز خودم میکشید، سنم بسیار خرد بود، فکر میکنم در حدود 13 ساله بودم. اما وقتی که من یک پارچه خود ثبت کردم، در مخفی ثبت کردم دیگه، یعنی در ریکارد موندم، اولین آهنگ که خوانده بودم از فیلم میله بود. میله دلو کاتا ہے ایک بار آکے چلا جاتا ہے. همین آهنگ که ثبت کرده بودم، موسیقی خونه بود، فقط هم تو آواز ساده و ایره آماده پلی مانده بودم که هر کسی که تایپ بیاره که پلی کنه بشنوه که باش چی نظر میدن. خودم هم شده بودم که پدرم خواست تایپ بیاره که اگران کست بشنیم، کست میخواست تبدیل کنه که برادرم گفتم کست خودش چی هست، در داخلش پلی کدام کست خوب باشه که میره بشنیم. که پلی کرد، من هدف خود رسیدم. شنید بسیار برش جالب بود، گفت کی هست؟ ما دیگه عرقایم سر کرد، گفت دوستی بسیار تشویق کرد، بازی من روان کرد پاکستان که کاکایم دوجه احمد جان و فانوس و امن سرشناس افغانستان دوجه زندگی میکردن و دوجه بسر میبردن. ما با اونا در چند محفل اشتراک کردم و خدا بلد ساختم با کارای اونری.
شما از پدرجانتان یادآور شدین، پدرجانتان آیا آوازخوان بود؟
پدرم آوازخوان بود، ولی نتونست نظر به بعض مشکلاتی که در اون زمان بود که مردم اونرا به بسیار دست کم میگرفت. باز پدرم رشته خود انتخاب کرد، استاد پوهنتون کابل در بخش ژورنالیسم، باز اونا خواستن که موسیقی رو در وجود ما و در وجود کاکایم روش بدن.
از این معلوم میشه که مشوق اصلی شما پدر جانتان بود. شما به کدام سبک میخوانید؟
من زیادتر سبک غزل خوش دارم. خودم فکر میکنم که بعض اوقات که آهنگ مست میخوانم قدر به خودم خوشایند نیست، ولی بعضی کسای دیگه که مشتمن میگن که بسیار خوب میخوانی، ولی من خودم زیادتر از آهنگ غزل که میسرم لذت میبرم.
شما من میبینم که یک شخص مسلکی هستین و در خانواده هستین که همیشان به هنر و هنرمندی یا علاقه زیاده دارن. اوزای فیلی آواز و آوازخانی را شما در افغانستان چیگونه میبینین؟
موسیقی را خب من رو به سکوت میبینم در اوزای فیلی، چون که اشعار که انتخاب میشه اشعار به نظر من یک پیام آور نیست. اشعار است که خاطر بعض محافل عروسی و محافل خوشی دوستا اشعار انتخاب میکنن، موسیقی رو به مشکل جور میکنن، موسیقی مست و فعلا شنونده موسیقی آرام و موسیقی اشعار بسیار ناب بسیار کم است. حتی ما در بعض جایی که بعض اشعار هنرمندای سابق انتخاب کردیم یا آهنگای را که اونا سرودن، وقتی که ما دوباره بازخوانی کردیم بسیار مورد انتقاد قرار گرفت. حتی بعضی کسا گفته که با این آهنگا ما رو خسته ساختی، یک آهنگ مست بخون. به نظر من باید یک اتحادیه باشه، در رأس اتحادیه هنرمندای بسیار سرشناس باید باشه که را بررسی کنند. قسمی که سابق بود، وقتی که یک من ظاهر میشد، قبل از ظاهر شد تلویزیون اشعار از چک میشد، آوازش چک میشد، سبک را که انتخاب کرده بود داورا بود که میبینن کمی سبک را که انتخاب کرده با آوازش مطابقت میکنه با همو سیستم کاریش. بعد از او به او اجازه داده میشد که باید همه کار پیش بگیره.
چرا مردم آل علاقمند شدن که زیادتر آهنگای مست بشنوند نسبت به آهنگای آرام و غزل؟
فکر میکنم که می موضوع جنگ که در افغانستان بوده همیشه مردم رنج دیدن و بسیار بالات و بسیار وخیم زندگی کردن و مردم دفعتن هم امکانات میسر شد، خواستن که بسیار خودشاد نگاه کنن و از این جنگ و یگپا خسته شده بودن و همی سیستم فعلا هم پیش میره. دیگه فکر میکنم دیگه کدوم تفریح نیست، مثل که در دیگه کشورها بعض امکانات است که یعنی به هر سن سال یک تفریح مشخص است و این آهنگ مست زیادتر علاقه مندش جوان است.
هوشنگ، ولگویتان در موسیقی کی بود؟
اولین کس را که من آهنگش را شنیدم و خواستم که به سیستم از اونا پیش برم، که بسیار مشکل است به سیستم از اونا، ولی من خواستم این چیز بود که یعنی آرزو دارم که در آینده اگه بتانم به او رسیدگی کرده خب بسیار شاید باعث افتخار ما باشه. مرحوم محمد رفیع صاحب، آوازخوان بسیار سرشناس جهان، که ما اونا را الگوی خود قرار داده بود.
خیلی میشه که یک آهنگ کشه کوتا با آواز خود و به سبک خود بر ما زمزمه کنین؟
بسیار خوب.
چاہوں گا میں تجھے سانج سویرے پھر بھی کبھی اب نام کو تیرے آواز میں نہ دوں گا آواز میں نہ دوں گا.
حالا میشه که بر ما بگویند که چی کارها باید صورت بگیره تا که موسیقی افغانستان رشد مثبت بکنه؟
یکی خوب باید رسانه ها بسیار در یک سطح وجود داشته باشن و سطح آگاهی مردم بالا بره. دیگه یک اتحادیه باید هنرمندان داشته باشن، نه تنها در عرصه آواز بلکه در عرصه انتخاب شعر، انتخاب خود آوازخوان در یک سبک. یه اتحادیه اگه مثل سابق باشه من فکر میکنم که پس به سیستم سابق برمیگرده موسیقی و حتی شاید بالاتر با امکاناتی که فعلا است و در زمان سابق. حتی عدت یپا خب مردم بسیار میگن که در کمپیوتر جور میکنن آوازخوان، که راست میگن. بعضی کسا را که من خودم شاهد هستم، یکی از استودیوها یک روز رفتم، بسیار جالب است که به من کس را شنوان بسیار خوشم آمده می صداش، یکی از دختر خانما بود. گفتم چخوب میخوانه، هم کس که ثبت کرده بود خنده کرد. باز یک کس دیگر شنوان، من دیدم که همون چیز را که او خوانده بود با موسیقی و با امکانات، فقط هم یک آواز خالی، یک دفعه مرا خنده گرفت. میکی است؟ گفتم اونم کس است. گفتم چطوری رقم؟ گفت ما جور کردیم برش، بسیار یعنی جور کرده بود، سر زحمت کشیده بود و ما تو کاش چی کردم
هنرمند ساخته بود اجده.
بله ما برخورد کردیم، گفتم خودت خیانت به موسیقی میکنیم. کسایی که در رأس هستن ثبت میکنن و همین کسایی که کارا رو میکنن، اگه اینا نکنن این کارا هیچ وقت کس جرأت نمیکنه که نام آوازخوان سر خود بانه. برای از اینکه آوازخوان باید اجرای زنده باید خود نشان بده که چی هست و چی میخونه. دیگه به او خاطر یک اتحادیه باید ما داشته باشیم در تمام کارهای هنری در نظر داشته باشه بخش موسیقی را.
هوشنگ، چقدر زمینه بر خودت مساعد است که کارهای هنری تا به پیش ببری؟
متاسفانه فعلا زمینه بسیار محدود است بر من. خواست داره که میخوایم برآورده بسازم، از اینه بسیار نسبتا گزاف میخواه که من خودم از دیو کار برآمده نمیتونم.
تا به حال چقدر البوم دارین، البوم هنری؟
البوم هنری خب اکثرا متشکل از 10 پارچه می باشه. از ما فعلا 13 پارچه دارم که یک و نیم البوم چیزی کم میشه.
میگن که موسیقی یک هوا و فضای خاص خود داره. فعلا با کدام هوا یا کدام فضا هستین و دوست دارین کدام آهنگ بر ما زمزمه کنین؟
قسمی که بیشتر میامدیم طرف رادیو، همی وضعیت مردم دیدم که درباره انفجارات که در کابل صورت گرفت درباره زمو صحبت میکرد که ما از او یک احساس گرفتم و یک پارچه آهنگ را که مرحوم رحیم جانی ها میره سروده و شعرش از پدرم است ولی آهنگ خود کمپوز فولکلور است.
هلا کابل هلا ویرانه ما، کابل جانه ویرانت نبینو، حالا ای قصه و افسانه ما، کابل جان و ایرانت نبینم. اگر ما مرو عبادت نسازیم، کابل جان و ایرانت نبینم. چی شد آن همت مردانه ما، کابل جان و ایرانت نبینم. افغانستانم و ایرانت نبینم، باغ رضوان و ایرانت نبینم. اوه اوه
من ببینم که خودت بسیار مقبول هارمونیوم می نوازی، بخیر از هارمونیه بدگه کدام آلات موسیقی دسترسی داری؟
آلات موسیقی یکی خواه هارمونی هسته که با او می خوانم، کم کم در تبلام دسترسی دارم، کیبورد بس.
اگر خودت آوازخوان نمی بودی دوست داشتی که چی کاره شوی؟
اگر آوازخوان نمی بودم کوشش میکردم که آوازخوان شم.
خب در دقایق اخیر برنامه قرار داریم و صرف در اخیر پیامتان بشنویم به جوانایی که به گفته خودتان کمپیوتری میخوانن، تقلید میکنن، درست نمیخوانن، چی گفتنی دارین برشان؟
کوشش کنن که زیادتر موضوعات تکنولوژی و ایگه پاره در نظر نداشته باشن که برو کمپیوتر است جور میشه آوازم، کوشش کنن که سرخواست زحمت بکشن برازی که همیشه ای نیست. تو وقت میشه که آدم در میدان برابر میشه، نه بعض جای کنمنده بسیار ورزیده می باشه، آدم باید از خود یک خلاقیت نشان بتن در کار هنری خود که اوجه باز کمپیوتر نیست که جور شوه. بسیار هنرمنده را مشاهده هستیم که بسیار رسوا شده بودن حتی در بعض کنسرت بسیار بزرگ. بعض جای کنسرت میگیره مثلا یک قانون خود داره میگه که وقتی که تو دیجه که میخونی حتی هیچ نواد امکانات چی نیست، تکنولوژی نیست که او را بر تو درست بسازه، چیزی که میخوانی هم او را به مردم منعکاس میده. منتجه هسته که باز نمان بیاب میشه، کسی که زحمت بکشه سمره از او را درجه میبینه.
بسیار زیاد تشکر، لطف کردین که دعوت ما را پذیرفتین.
تشکر از شما همچنان.
خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته که مسادی زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک مسپارم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
فصل جرایم اینترنتی که در قانون جزا آمده است و هفته‌های پیش از سوی رئیس جمهور توشیح شد، شدیداً این بخش مورد انتقاد دفتر نه یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان قرار گرفته است. مسئولان این اداره مدعی‌اند که بخش از این قانون سبب وضع محدودیت آزادی بیان شده است. این موضوع در برنامه این هفته حقیقت چیست اختصاص یافته است. در این هفته با مجیب خلوتگر رئیس اجرایوی دفتر نی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان مصاحبه ای را انجام دادیم.
تشکر خلوتگر صاحب عزیزی که بر ما فرصت دادین. قانون جدید جرایم سایبری که تازه از طرف حکومت توشیح شده، در کدام موارد آنچه را شما ادعا میکنین که سبب شده از آزادی بیان محدود بسازه، کدام موارد است؟
تا
تشکر. یک بخشی از قانون جزا کتاب دوم قانون جزای افغانستان اخیراً توسط رئیس جمهور توشیح شده و فصل داره به نام جرایم سایبری یا اصطلاحاً جرایم مجازی یا جرایم اینترنتی. در کل ما مطالعه با جزئیات در زمینه بخش داشتیم. باور ما ایست که قانون محدود کننده است به دلایل ذیل اولی که ابهامات در این قانون وجود داره، یعنی تعدادی از واژگانی است که اصلا تعریف نشده، در حالی که قاعدتا قانون باید واژه ها را تعریف بکنه. مثلا گفته تولید فلان مسئله جرم پنداشته میشه. به عنوان مثال ما به عنوان یک شخص میخوایم یک چیز تولید کنم ولی او را نشر نکنم، آیا واقعا تنها تولید از این جرم پنداشته میشه؟ قاعدتا تولید از این به صورت تنهایی جرم نیست. ما مثلا میخوایم یک وقت در خانه تنها هستم یک عکس از این تنهایی بگیرم کامپیوترم داشته باشم، آیا تولید یک عکس جرم است؟ اینجاست که مبهم است و نمیگه که تولید دقیقا مواردی که به استفاده شخصی است جرم پنداشته میشه، تولیدی که برای نشر از جرم پنداشته میشه، یا میگه که تجهیزات الکترونیکی و تکنیکی کامپیوتری ممنوعه. حالا مثلا یک قسمتی قانون میگه که پورنوگرافی جرم است، بعد پورنوگرافی قطعا با می کامرایی که ما اخبار تحت پوشش میریم میتونه انجام شود تولیدش، آیا جرم پورنوگرافی است یا وارد کردن کامرایی که میتونه پورنوگرافی را فیلم برداری کنه؟ جای دیگه مثلا میگه که کسی از کامپیوتر شخص دیگه اگر بخواد پاسوردش داشته باشه یا بخواد داخل اطلاعاتش شوه جرم پنداشته میشه، در موارد چنین مسئله ای را حتی خیانت ملی پنداشته، در صورتی که سازمان یافته از طرف یک دولت باشه این کار. اولا خود دولت مشخص نشده، مثلا دولت به خاطر پیدا کردن معلومات یک تروریست کامپیوتر از او را داخل سیستمش میشه یک عضو استخبارات، آیا اونمو عضو استخبارات نسبت به این قانون خیانت ملی انجام داده؟ قطعا نه. اینجاست که دست مجریای قانون را واقعا غیر محدود باز گذاشته و این میتونه باعث محدودیت شود.
خلوتگر صاحب، در کل اگر سرزی صحبت بکنیم که چند مورد سبب شده تا آزادی بیان محدود بسازه؟
چیزی که ما داریم، من فکر میکنم 9 مورد است که میتونه آزادی بیان را در قانون محدود بکنه و مواردش به صورت کلی قبلا خدمت شما عرض کرد.
شما پیشتر گفتین که با نادای رسانه‌ای در این مورد مشوره نشده، دلیل در چی بوده که اینا مشوره نکردن؟
ما فکر میکنیم که میتونه در خوبترین حالتی باشه که خب یک نیازی بوده به چنین قانون، به خاطر ای که هر روز ما شاهد رشد اینترنت و دنیای مجازی در افغانستان هستیم و این قانون باید پاس میشد و رئیس جمهور خواسته که یک چیز نهایی شد. البته در ابتدا صحبتهای در این زمینه شده بود با تعداد نهادها، اما وقتی این قانون نهایی شده قطعا با هیچ نهاد صحبت از نهایی شدن قانون و توشیح از اون نشد.
در اول، یعنی در اول مشوره شما گرفته شده بود؟
درخواست ما بود که چنین قانونی باید به میان بیاید، قانون مثلا چیدمان کردن سایت های اینترنتی، قانون تنظیم شبکه های اجتماعی. ما فکر میکنیم که حکومت در صدد محدود کردن آزادی های شهروندا است و این یک گام است که برداشته شده. باور ما ایست که پیش از این که قانون توشیح میشد، ای کاش حکومت افغانستان زمینه رشد فرهنگ استفاده از دنیای مجاز را از طریق رسانه های خودش مساعد میساختند. در حال حاضر ما فکر میکنم دست مجریان قانون بخصوص نهادهای استخباراتی و نهادهای امنیتی را خیلی باز گذاشته و این میتونه حتی ماده 50 قانون اساسی افغانستان که دسترسی به اطلاعات است را محدود بسازه و حتی میتونه ماده 34 قانون اساسی افغانستان که تضمین آزادی بیان را صورت محدود بسازه.
دو ماده قانون اساسی را این نقض میکنه؟
من فکر میکنم شاید به صورت ضمنی ماده های دیگه قانون اساسی افغانستان هم که اونجا آزادی های شهروندا مطرح است را میتونه متاثر بسازه، ولی به صورت بسیار مستقیم همین دو ماده 50 بند سوم که مسئله دسترسی به اطلاعات و آزادی دسترسی به اطلاعات است و ماده 34 که تضمین آزادی بیان است را متاثر میسازه و محدود میسازه.
در کل با توشیح قانون گفته میتونیم که حکومت در تلاش از این هست تا فضای مجازی را محدود بسازه؟
به مشام ما میرسید که دار افراد در درون حکومت توجه میکنن که شبکه های اجتماعی و در کل دنیای سایبری را محدود بسازن. با این قانون ای گمان زنی ها به یقین تبدیل شده که حکومت حداقل او رقمی گفتم در بدترین حالتش میخواین محدود بسازن آزادی های شهروندی را و بخصوص استفاده از دنیای مجاز را که امروزه به مراتب از دنیای حقیقی میتونه مهمتر جلوه کنه.
حالا که قانون توشیح شده، اقدام دفتر نیچی هست؟
پیشنهاد ما ایست که رئیس جمهور حکم تعلیقی قانون را بیاره، بعد دفتر نعی از زمانی که به این سند دست پیدا کرده واکاوی و تحلیل ایره مسئله را روش کار میکنه و در یک مقارنه با اسناد بین المللی و اسناد ملی ما از جمله قانون اساسی میخواه یک تحلیل قانونی بر مسئله و تکنیکی بر مسئله بنویسه و او را ارائه بکنه با حکومت افغانستان و روی تعدیل قانون نیز کار کنه.
حال شما درخواست یا پیشنهادتان به حکومت مطرح کردین؟
به صورت رسمی از حکومت خواسته میشه که از رئیس جمهور که قانون را اجرایش در حالت تعلیق در بیارن، پس از او ما روی تعدیلش کار را اگر حکومت بخواه در امانگی با حکومت انجام میده.
در صورت که جواب حکومت منفی باشه، اقدام بعدی واکنش بعدی چیست؟
برای تعلیق انجام قانون یا حداقل فصل قانون اگر پاسخ حکومت منفی باشه، به هر حال ما تلاش میکنیم به تعدیل قانون کوشش کنیم، چون حق هر سکتور است وقتی قانون توشیح میشه به تعدیل از او بکوشه و حکومت افغانستان قطعا بر مبنای قانون اساسی باید نهادهای آزادی بیان و نهادهای مرتبط در این زمینه را همکاری بکنه تا این قانون تعدیل شود.
در انگام تهیه یا ترتیب از این قانون نماینده های از وزارت اطلاعات و فرهنگ حضور داشتن، کار کردن؟
ما شخصا که بگویم فلان فرد از وزارت اطلاعات فرهنگ در این زمینه بوده و کار میکرده آگاهی ندارم، اما قطعا وزارت اطلاعات فرهنگ یک مشاور ارشد حقوقی داره که قاعدتا در این موارد بخصوص موارد محتوا در هر قانونی که محتوای نشراتی است باید حاضر باشه. ما فکر میکنم اگه حاضر بوده باید پاسخ بگویه بر ما که چرا چنین قانون توشیح شده. اگه حاضر نبوده باز هم باید پاسخ بگویند که وظیفهشان چیست، چرا حاضر نبود.
یعنی یک بخش از تقصیر برمیگرده به وزارت اطلاعات فرهنگ.
ما فکر میکنیم که حکومت اگر در صدد محدودسازی بوده، محدودسازی یک کار سازمانیافته بوده، اگر به صورت غیر عمدی چون این کار شده، تقصیر قطعا مربوط به وزارت اطلاعات و فرهنگ است.
یعنی شما توشیح قانون چگونه بررسی میکنین؟
باور ما ایست که با توجه به پیش زمینه هایی که در موارد محدود کننده حقوق شهروندی ما حاضر شاهدش بودیم، حکومت به نحوی قصد و اراده دارد تا تعدادی از آزادی ها را از جمله آزادی استفاده از دنیای سایبر را محدود بسازد.
خلوتگر صاحب، در قسمت فیسبوک و تویتر مشخصاً کدام محدودیت وضع شده و در کل این قانون چند ماده است؟
قانون 26 ماده است. البته این فصلش که مربوط به جرایم اینترنتی میشه از 875 تا ماده 900 که قانون جزا را همین بخش دبر داره. او رقمی که در قانون دیده میشه با جزئیات رسانه های اجتماعی بهش پرداخته نشده، راجع به فیسبوک کلمه به میان آورده نشده، راجع به تویتر، اما در کل در یک بستر کلان موارد را بحث کرده و ما فکر میکنیم محدودیت ایجاد میکنه حتی به فیسبوک تویتر. این
خلوتگر صاحب، امروز نهادهای امنیتی آنچه را گفتن که برخی وبسایت های طالبا یا شبکه های تروریستی را بند میکنن، واکنش نی در این مورد چیست؟
ما طرفدار بسته شدن هر ابزاری هستیم که بر ضد منافع مردم افغانستان و ملت افغانستان و بر ضد منافع افغانستان است، اما از طرف دیگه ما نگرانی داریم که هرگاه برای نهادهای مثل امنیت ملی، مثل وزارت مخابرات، مثل وزارت اطلاعات و فرهنگ صلاحیت تعزی داده شود که تا سایت های اینترنتی را بسته بکنن، آیا از این یا به صورت عمدی یا به صورت غیر عمدی سوء استفاده میشه یا نه، یا بر ضد آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات استفاده میشه یا نه. دو تا مسئله عمده است. اولی که خب اینا آیا توانایی از این را دارن که از دید تکنیکی که وقتی یک سایت را بسته میکنن سایت های دیگه که در او دامنه است بسته نشه، و دومی که آیا افرادی که مجری بخش قانون میشن چه تعهدی وجود داره که اونا سایت های دشمنان مردم افغانستان را وقت بسته می کنند، سایت های مخالفین سیاسی خود را هم بسته نکنند، سایت های منتقدین حکومت را هم بسته نکنند. اینجاست که ما فکر می کنیم ای به ضد قانون رسانه ها و قانون اساسی سال ادقل در همی وضعیتی که وجود داره، حکومت افغانستان باید یک راهکار مشخص را ایجاد بکنه که بر مبنای او راهکار که اگر مقرره باشه، اگر پالیسی باشه، اگر آیین نامه باشه، که بر مبنای او راهکار اولا امی ارزش های مثل آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و غیره حفظ شود، و ثانیا مردم افغانستان از شر پروپاگاندای دشمنانش خلاص شد.
یعنی تا زمانی که راهکار ایجاد نشه شما خلاف بستن سایت ها هستید؟
من فکر میکنم که خلاف بستن سایت ها نیستیم، ولی خلاف رویکرد اینچنینی حکومت افغانستان به خاطر بستن سایت ها هستیم.
شما خواستار تضمین هستین در کل؟
قطعا یک تضمین قانونی که میتونه یک مقرره باشه، میتونه یک آیین نامه باشه، میتونه یک پالیسی باشه، اگر وجود داشته باشه، نه تنها که مخالف بستن سایت ها نخواهیم بود، ما همیار و همکار حکومت و مردم افغانستان خواهیم بود.
شما صحبت های آقای خلوتگر را شنیدید و آقای خلوتگر گفت که بخش از قانون جزا که البته جرایم اینترنتی است با مشکلات همراه است، البته به گفته او واژه ها تعریف نشده است که نو مورد مشکل در این بخش دیده شده و به گفته آنان سبب شده تا محدودیت بر استفاده از ابزارهای تکنولوژی و اینترنتی وضع شود. آقای خلوتگر همچنان خواستار حکم تعلیق این قانون از سوی رئیس جمهور شد. تا برنامه دیگر، الله یار و نگهدار شما.